ایمان در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری
ساعت 22 اینجا قم است رادیو معارف. به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با صلوات بر محمد و آل محمد از شما دعوت می کنم با آخرین بخش خبری امروز همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همزمان با روزهای دهه پایانی ماه صفر، کتیبه های عزاداری مرتبط با ایام شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام در حرم مطهر رضوی نصب شد. با آغاز حرکت کاروان‌های پیاده به سمت مشهد مقدس، شهر نیشابور به عنوان نخستین گذرگاه زائران رضوی، مهیای میزبانی و پذیرایی از این زائران میباشد. 20مین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با عنوان رویداد ملی آزادگان ایران 7 شهریور در قزوین برگزار می شود و در این مراسم تقریض رهبر معظم انقلاب بر کتاب پاس یاد پسر خاک برای نخستین بار منتشر خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت صهیونیست ها بیشترین امکان پدافندی را داشتند، اما باران موشک های ایران در نیمه جنگ کاملا آنها را مستحصل کرده بود. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طرح‌های مسکن اولویت نخست این وزارتخانه است گفت از ظرفیت‌های موجود از جمله اجرای دستورالعمل حمایت از دهک‌های پایین برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن استفاده شود. نخستین همایش هوش مصنوعی و اعتاب مقدسه 4 شهریور با حضور جمعی از متخصصان و پژوهشگران ایرانی و عراقی در دانشگاه بین‌المللی امام رضا مشهد برگزار خواهد شد. رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به وظیفه این سازمان در زمینه راهنمایی و امداد گمشدگان زائرین اربعین حسینی گفت امسال بیش از 1,500,000 نفر از زائران به همت 1,250 نفر از خادمان افتخاری راهنمایی شدند. مراسم تشییع پیکر شهید اقتدار اسماعیل پاشایی امروز با حضور پرشور شهروندان و خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان بهارستان در استان تهران برگزار شد. و مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه ساز گفت خیرین مدرسه ساز اکنون 50% از طرح‌های عمرانی مربوط به ساخت مدارس کشور را انجام می‌دهند. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در نوبت سوم کاری روز یک شنبه 26 مرداد ماه افتخار این رو داریم که به همراه همکارانم در خدمت شما باشیم. تا ساعت 6 صبح برنامه های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد. آقای امیر عباس خاقانی تهیه کننده هستن، آقای امید روحی صدا برداری رو بر عهده دارن، های شاهروخ نظری وظیفه هماهنگی رو انجام میدن و من هم علیرضا نایینی به عنوان گوینده در خدمت شما خواهم بود. عزیزان، شنونده های گرامی، در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام اومده عاقل ترین مردم کسی است که با مردم بیشتر مدارا کند. این هدیه ما باشه در اول صحبت هامون در این نوبت کاری و یه خواهش که از شما شنونده های گرامی داشته باشیم این که در مصرف آب، برق و انرژی کلن صرفه جویی کنیم. حالا از هر راهی که خودتون میدونید، گاهی شاید یه سری بزنیم به شیرهای آب که چکه میکنن و واشرشون باید تعویض بشه و تعمیر نیاز دارن، شاید سر زدن به کولرهای آبی که نشتی نداشته باشن و راهکارهای دیگه که خودتون خیلی بهتر بلدید. ممنونیم از شما که اهل صرفه‌جویی هستید و اسراف از شما دوری میکنه، شما هم از اسراف دوری میکنید. خبر سراسری ساعت 24 تقدیمتون میشه. تا اون موقع چند تا برنامه ما تقدیمتون میکنیم در روز پنجشنبه. یکیش برنامه سمت خداست که حجت الاسلام و المسلمین رفیعی کارشناس این برنامه هستن. دعوت میکنم بشنوید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شما خانم ها و آقایان، بینندگان جان، مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا، همراهان الان شبکه 3 سیما، بینندگان شبکه افق و شبکه ولایت و شنوندگان عزیز رادیو معارف، خیلی خوش اومدید به یک شنبه‌ای که متعلق به وجود امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم الصلاه و السلام. و خب خیلی خدا رو شاکریم و از شماها ممنون. فرصت نشد این روزها ازتون قدردانی کنیم به خاطر مشارکتتون در امر اعزام زائر اولی ها. 3313 نوجوان و جوان زائر اولی به کربلای معلا تو ایام اربعین، دست مریضات، خدا خیرتون بده. چه کیفی کردن 3000 خورده خانواده از این که فرزندانشون تونستن با حمایت مادی و معنوی شما مردم راهی اربعین ابا عبدالله و زیارت کربلای معلا بشن. خدا خیرتون بده، انشالله برای خودتونم قطعا نوشته شده است. برنامه امروز رو تقدیم کنم محضر همه آزادگان سرفراز ایران اسلامی که مثل امروزی تو سال 69 اولین گروه از آزادگان سرفراز پس از سالها اسارت در زندانهای رژیم بعث عراق به ایران بازگشتند و امروز هم همچنان خودمون رو مدیون مجاهدت‌های آزادگان عزیز میدانیم. بفرمایید محضر از آقای رفیعی عزیز باشیم، میدونم منتظرید، شما هم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. آقا عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی،
علیکم السلام
و محبت.
زنده باشی.
خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز، زیارت قبولی به اون عزیزانی که از اربعین برگشتن یا در حال برگشتند و آرزوی قبولی زیارات این چند میلیون زائری که از ایران و سایر کشورها رفتند و آرزوی انشاءالله توفیق زیارت بر اون کسایی که موفق نشدند و
بله
انشاءالله مشارکت در ثواب زیارت. همچنین منم گرامی می‌دارم 26 مرداد سال روز ورود آزادگان عزیز رو به کشور اسلامیمون و همچنین روزهای پایانی ماه سفر هم هست دیگه. این تقریبا این هفته دیگه سفره جمع میشه و این ماه با رحلت پیامبر گرامی اسلام و همچنین مصائبی که مربوط به شهادت فرزندانشون امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام هست به پایان میرسه. امیدواریم که هممون مشمول شفاعتشون واقع بشیم و عامل به سخنانشون باشیم انشاءالله.
الهی آمین. حاجا در خدمتون هستیم، بحث دعای مکارم الاخلاق رو.
بله، ما در بحث دعای مکارم الاخلاق بخشی رو راجع به دشمن شناسی صحبت کردیم.
بله.
امروز به این فرازه از دعا رسیدیم، اللهم صل علی محمد و آله، و سددنی لان اعارض من قشنی به نصح. سه چهار تا کلمه بیشتر نیست. خدایا به من توفیق بده اگر کسی با من قش میکنه، خدعه میکنه، مکر میکنه، به قول خودمون کلاه میخواد سر من بذاره، من مثل اون مقابله به مثل نکنم، بلکه من با نصح و خیرخواهی و با نصیحت او رو اصلاحش کنم، میگم نکن این کار رو. خیلی حرف قشنگیست. دو تا کلمه بینندگان عزیز اینجا باید باز بشه، یکی قش، یکی نصح. اینا در مقابل همه. قش یعنی ناخالصی، قش یعنی خورد شیشه به قول امروزی ها، مکر، خدعه. اما نصح یعنی خالصی، یعنی صاف بودن. قش یعنی ناصافی، کج بودن، و نصح یعنی خیرخواهی و راست بودن. ائمه میگفت، انبیا میگفتن، آیه قرآنه، از قول حضرت هود قرآن نقل میکنه که ما ناصح امین، ما ناصحیم، انصح لکم، میخوایم شما رو نصیحت کنیم. اما نقطه مقابلش کار دشمن و افراد به هر حال منافق و کلک، قش و خیانته. بسیارم تنوع پیدا کرده، متاسفانه اشکال مختلفی پیدا کرده، که من اجازه میخوام در آغاز برنامه، امیدوارم بدآموزی نداشته باشه، شش قسم قش رو بشمرم.
بله.
یک، قش با خدا، بدترین نوع قش. به قول قرآن مجید میفرماید خدعه با خدا، یخادعون الله. قش با خدا اینه که شما به نماز بیستی برای خدا اما ریا کنی. قش دیگه بگی برای خدا میرم حج اما بخوای ریا کنی، برای خدا مسجد میسازم ولی واقعا قصد زمین زدن مسجد
دیگری
قبا باشه. برای خدا این هیئت رو برپا کردم اما واقعا میخوای خودتو مطرح کنی. برای خدا این خمس رو میدم ولی واقعا پوششیه برای انحرافات اقتصادیت، که از اون آقای مرجع نامه‌ای بگیری بگی من خمس دادم، ولی واقعا این قش با خداست. بینندگان عزیز، این قش بدترین نوع قش، چون خدا کلاه سرش
نمیره
و هو خادع و قرآن میفرماید. این یک قسم.
یا داریم جای ولا یخدعون الا انفسهم،
احسنتم، به خودشون دارن در واقع، اگر به خدا بخوان خدعه کنن به خودشون دارن خدعه میکنن. قسم دوم قش اقتصادی است، که شاید بارزترین مثالش، یعنی مصداقش همینه. رسول خدا فرمودن من قش مسلما فی شراء او بی، کسی تو خرید، تو فروش، تو معامله با مسلمانی قش کنه، فلیس منا، اولا مسلمان نیست، ماشینی که وجود نداره بفروشه، فرشی که رفو شده به عنوان نو بده، ماشینی که تصادف کرده به عنوان سالم ارائه کنه، ماشینی که 100,000 تا کار کرده بره بیاردش رو 10,000 تا، یه صفر کم میکنه دیگه.
بله، ولی قش،
ولی 90,000 تا این قش میشه، 90,000 تا میاردش پایین. مثال بزنم بعد آموز داره بیشتر از این دیگه. خیلی از این نمونه ها
درگیرشیم.
بله، وجود داره. حالا قدیم میخواستن مثال بزنن، میگفتن که مثلا شیر رو آب آتیش کنه، برنج خوب و بد رو قاطی کنه، خرمای خوب و بد رو پیامبر رد میشد، دید خرما بد رو گذاشته زیر، خوبا رو گذاشته رو. اما امروز یک کتاب نوشته بشه راجع به انواع قش. آقا پارچه ساده رو، اون علامت، میخوام کلمه آرمو نگم، علامت میگم دیگه،
نشان مثلا.
نشان
تجاری،
نشان تجاری خارجی روش میزنه، یعنی شما اینا میری میخری مثلا با نشان فلان کشور، در صورتی مال اون کشور
نیست.
نشانه های تقلبی حالا تو کف، تو عطر، توی لوازم آرایش، که اصلا قوغا میکنه و خیلی اینا که توش رشتشون نمیدونن ها.
بله.
ما که اصلا وارد نیستیم، اینا تمامش حرامه، تمام این کارها حرامه. و اگر کسی هر کجای کار متوجه شد که این قش شده، مثلا جناب عالی طبعا چند روز قبل کسی من یه پولی نشان داد 100,000 تومانی همین ایران چک،
خب
گفت به من دادن قلابیه، منم به یکی میدم دیگه، گفتم نه دیگه شما نمیتونی بدی
دیگه، فهمیدی
شما فهمیدی. امام رضا داشتن پول میشمردن، یکی از این پولا قلابی بود، امام همونجا تو چا انداخت. خب ضررش امام میکنه دیگه
طبیعتاً.
اون آقایی هم که به شما 1,000,000 داده، 10 تا از این 100,000 تومانی ها الان میشه 900 تومن. حالا شما ممکنه پیداش هم نکنید، چون غالبا هم پیدا نمیکنن اینها رو. خلاصه قش در بیع و شراء و در معاملات و حوزه اقتصاد، کالای وارد نکرده و عرض گرفته کردن از این کارا دیگه.
بله.
هیچ ورودی نبود اما عرض گرفته بود.
اینم قش در
قش، پدر قشه، پدر مردم رو در میاره. چقدر تبانی برای گران کردن یک کالا. و عرض کردم، حالا من هفته پیش رفتم زندان سخنرانی و جالب بود، خب بعضی گزینه‌هایی که اونجا بود، یه وقتی اینا رو مصاحبه کنن، نمیدونم حالا شاید هم آثار منفی داشته باشه، منتشر کنن، لااقل خود این قاضی‌ها و اینا در جریان باشن که آقای ملایی اصلا آدم تعجب میکنه
از فوت و فنای اونا،
چطور به ذهن این رسیده که این کلک رو، این کلاه رو، این خدعه رو بزنه. بعد بینندگان عزیز، اینایی که قش در معامله میکنن، ببینید فرمود یه شر و یوم القیامه مع الیهود، با یهودیا و صهیونیست ها به تعبیر من محشور میشن، لأنهم اقش الخلق للمسلمین.
عجب.
پرقشترین افراد نسبت به مسلمان ها میدونید تو مدینه یهودی ها بودن. امروز هم ببینید دیم. امروز هم اینا چقدر دارن خیانت میکنن. پس یک قش، قش با خداست که عرض کردم. دوم
قش اقتصادی.
سوم قش علمی. شما یه چیز رو بنویسی بعد نسبت به دین بدی، یک مطلبی رو مثلا حدیث جعل کنی، روزه دروغی درست کنی. بنی اسرائیل بعضیشون خودشون می نوشتن، می گفتن اینو خدا گفته، این آیه نازل شد، سوره بقره آیه 79 داره این خبر رو میده. فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. سه تا ویل داره این آیه، ما تو قرآن نداریم دایی سه تا ویل. وای بر اونایی که به اسم خودشون می نویسن و بعد اعلام میکنن که این کلام خداست. حالا دیگه شما برید تو مصادیق جدیدش، من یه پایان‌نامه‌ای رو از یه آقای گرفتم، چون یه پایان‌نامه دکتری می‌خواستم بنویسم، اون آقا در همین راستا پایان‌نامه نوشته بود، یعنی موضوعش و موضوع من مشترک بود. گفتم برم ببینم چی نوشت، رفتم تهران با زحمتم پیدا کردم و بالاخره این پایان‌نامه رو که دارم میگم شاید مال 23 سال پیشه، من 77 دفاع کردم.
خب
40 صفحه تقریبا در این پایان نامه این عبارات کتابی بود که تو بازار هست.
عجب.
بدون اینکه ایشون آدرس بده. این قشه دیگه.
بله.
شما داری شعر بعضیا رو میدوزن، دیدید که مطالب بعضیا رو سرقه،
بدون اینکه آدرس نشانی بده.
این علمی میشه. اگر کسی، بله، یه کسی یه جایی روزه خواند، من بعدش رفتم سراغش، حالا دست همه روزه خون و همه مده ها رو من میبوسم، به همه شون احترام میذارم، انشاءالله سعی کنن صحیح بخوانند. گفتم آقا این مطلبی که شما گفتید، من آدم بی اطلاعی نیستم، مقتل زیاد خواندم نیست. گفت این روزه دلی بود. گفتم روزه دلی یعنی چی؟ گفت دل من این رو ساخت که انه این واقعه اتفاق، این میشه چنین چیزی؟
نه دیگه.
این همونه که آقای مطهری،
بله،
میگد کسی دید گوشت ابو عبدالله رو دارن قیچی میکنن، گفت اینا کسایی هن که به من نسبت دروغ میگن، خب جایز نیست. گفت که یه کسی و یه شهری اسم آقای تبلیغ هم میرفتم اونجا، خیلی روزه حساس بودن، یک آقای گفت که ابو عبدالله آمد جلوی خیمه ها، صدا زد یا زینب یا زینب، مثلا علیکن یا رقیه فر علیکن، اونم شد گفت یه بار گفت یا زینب، دوبارش رو شما داری میگی، یعنی اینقدر حساس بودن، دقت میکنید؟
بله.
اینقدر حساس بودن که شما یه بار رو
دوبار نگی،
خب بابا باید حواس جمع باشه، باید توجه بشه. اینم سومین قش قش علمی بله. چیزی جعل کنه، سرقت علمی بکنه، با دست خودش بنویسه. مگه نگفتن ما هزاران حدیث قاطی حدیثای شما؟ اصلا حدیث جعلی یعنی چی؟
یعنی همین دیگه،
این کارو کرده دیگه. خیلی هاشون گفت ابن عبل اوجا گفت، دیگران گفت. این ابن جوزی از دانشمندان اهل سنته، اصلا یه کتاب نوشته الموضوعات، 16,000 حدیث جعلی آورده توش. خیلی حرفه،
چه هنری داشته 16,000
جمع‌آوری کرد. من نمیخوام بگمش درسته
بله،
اما تو منابع خودشون هم هست. آقایست در سعودی البانی، فوتم کرد، ایشون کتابی نوشته، دو سلسله، فکر میکنم هر دوش هم بالغ بر 20 جلده، 22-23 جلد.
خب
یکیش از سلسله الاحادیث صحیحه، یعنی سلسله احادیث صحیحه، البته حالا دانشمندان اهل سنت ایشون. این همین کتاب تقریبا با همین مجلدات سلسله الاحادیث ضعیفه و الموضوعه، روایات جعلیل موضوع. این هم میشود یه نوع قش. سوم قش فردی.
چهارم.
آره چهارم، خوبه گفته چون کم میمد. قش فردی
بله.
آقا آدم با خودش ممکنه کلا سر خودش بگذاره. ببینید روایت رو
میشه آدم کلا
بله.
سر خودش بگذاره
بله. ان اقش الناس اقشهم لنفسه. بدترین قش اینه که انسان با خودش
خودش
میدونه این در واقع کاری که داره انجام میده اخلاص توش نیست، خودش میدونه این کاری که داره انجام میده به اصطلاح این نیتش با این کار، این میشه قش دیگه. یعنی بعض وقتا انسان کلاه سر خودش میذاره. و بعد فرمود من قش نفسه کان اقش لغیره، اونی که کلاه سر خودش میذاره کلاه سر مردم بیشتر میگذاره. پنجم قش سیاسی، اینم جالبه. امیر المومنین در نامه 26 نهج البلاغه که این نامه رو به یکی از حکام و استانداراشون نوشته، میفرماید افزع القش، زشترین قش، قش الائمه و اعظم الخیانه، خیانت الامه. بدترین خیانت اینه که آدم به مردم خیانت کنه. بدترین قش اینه که آدم به رهبران جامعه، یعنی مثلا رهبر عادل جامعه، حالا امام جامعه، از شما خواسته تو جنگ شرکت کنید بگید میایم ولی نیاید، مثلا قش کنه. پس همچنین قش رهبران نسبت به مردم، مطلبی رو بگید نادرست باشه، واقعیت نداشته باشه، خدای نکرده نفوذی باشه، خیانت توش باشه. ششمین قسمم قش در مشورته. یک کسی آمده با من مشورتی میکنه، من قش المسلمین فی مشورتن فقط برای اتومن. پیغمبر فرمود کسی تو مشورت قش کنه من از او بیزارم. یعنی جناب عالی، مثلا من الان برای خودم یه قصه پیش آمد خیلی سال پیش که یه زمینی بود، بس وقتی میخواستیم مثلا ما فرض کنید بفروشیم،
خب
بعد یه آقایی هم خواست این زمین رو از ما بخره. این آقا میگه من رفتم یک جایی که حالا کارشون این بود، گفتم که این زمین رو میخوام، گفتن نه درد نمیره این اصلا، خلاصه میگه رأی ما رو
زد.
همون آقایون اون زمین رو از بنده خریدن.
عجب،
چون خودش میخواست برداره
رأی اون رو زد رو.
بعد اون منو دید گفت اه اینا به من گفتن به درد نمیخوره، این خیلی بده ها، این خیلی بده. و در داستان ها و مسائل تاریخی هم آمده. مثلا عرض میکنم، حالا شما فرض کنید که یک جایی برای فرزندتون، برادرتون میخواید یه خواستگاری برید، با من مشورتی میکنید، میگم کی؟ میگه دختر فلانی. حالا من خودم هم پسر دارم، برادر دارم، رأی شما رو میزنم برای اینکه خودم برم. این در مشورت غلط
درست.
یا تو مسائل اقتصادی هم ممکنه اتفاق بیفته.
بله، طبیعتا.
شما به من صادقانه میای میگی مثلا فرض کنید که دولت یه همچین تسهیلاتی گذاشته و اگه همچین ورودی رو میخوام داشته باشم تو کار اقتصادی، من خودم میخوام وارد بشم، شما رو از اون کار منصرف کنم. پس
یه وقتایی میان بعضی ها که مطالعه کمتری دارن، سواد کمتری دارن یا سن و سال بیشتری، آقا مثلا ما میخوایم رأی بدیم این آقا و این آقا، مثلا به کدوم رأی بدیم؟ این میاد نگرش سیاسی خودش رو القا میکنه. مثلا
اینم هست دیگه،
اینم هست دیگه، به این نده به اون بده، اینم یه مدلش.
بله، پس تمام اینهایی که عرض کردیم اینا میشه این نوعی غش. منتها عمده موضوع غش توی بحث معاملات و اقتصاد و حوزه های مربوط به هر حال خرید و فروش و اینهاست که چند تاش هم اشاره کرد. من به ذهنم رسید قبل از آنی که اون نصح رو مطرح کنم، یک تعدادی از آسیب‌های اقتصادی رو بگم، تجاری رو به اصطلاح اینایی که عرض میکنم شاید 10 مورد باشه، به سرعت عرض میکنم که یکیشم طبیعتاً قشه. حالا بینندگان عزیز نپرسن ارتباطش چیه. ارتباطش همینه که قش یک آسیب اقتصادی است. به همین مناسبت من چند تا آسیب اقتصادی رو بشمارم. آسیب هایی که تو حوزه اقتصاد، کاسبات، دولت، فرق نمیکنه، کارخونه ها مبتلا بشن. یک، دروغ. در روایت داریم که یا معشر تجار، امیرالمومنین می آمدن تو بازار فریاد می زدن آی تاجر را جانبو الکذب، دروغ به مردم
نگید.
دوم، قسم. در روایت داریم چند گروه هن که خدا اینا رو خیلی ازشون بدشون میاد، یبغضهم الله، اربعتون، 4 گروه هن که خدا اینا رو مبغوز می دن. یکیش البیاء الحلاف، فروشندهی که همش قسم می خوره. او قسم نخور، بگو آقا این همینه، مخصوصا اگر قسم دروغ باشه که دیگه شبهات فراوانی داره. ممکنه حالا دوستان بگن اون 4 تا رو بقیهش هم بگید، من عرض میکنم 4 گروه پیش خدا مبغوزن.
یکیش
کاسبی که قسم میخوره، فقیری که تکبر میورزه، الفقیر المختال، هم نداره هم کبر داره، پیرمردی که آلوده به گناهان شهوانی میشه. میگن تو دیگه خجالت بده، جوون که نبودی، جوونم نباید این کارو بکنه، اما از تو خیلی بده. و یکی هم پیشوای جائر، یعنی حاکمی که
ظلم
میکنه و ستمگر. اینم یک آسیب. آسیب سوم، ربا. تنها گناهی که خدا اعلام جنگ نظامی کرده، فرموده گزینه روی میز نظامیه، فأذنوا بحرب
من الله.
کم فروشی، ویل للمطففین. قرآن کریم میفرماید وقتی شما خرید و فروش بکنید، اوفو الکیل والمیزان، کم فروشی نکنید. یکی هم که قشه که در واقع اشاره کردیم، یه چیز عجیبی، حالا آقای مولای من روایت هم خودم نیده بودم، امروز دیدم،
خب
6 آسیب میشه دیگه، جایی که یه کاسبی به دین آدم ضرر میزنه. من اگر وارد این کار بشم، بعضی از ما سوال میکنم، یه شرکتی ما رو استخدام کرده، ما اگر من در اون شرکت اگه وارد بشم، مثلا ممکنه آلوده به نامحرم بشم، ممکنه که آلوده به شراب بشم. این حتما باید توجه بشه که یه وقتی توی معاملات و خرید و فروش ها دین در خطر
نیفته.
و وقت این روایت رو من دیدم که یه کسی آمد خدمت امام علیه السلام، امام صادق علیه افضل التحیه و الثنا، عرض کرد آقا من کاسبم و میرم غالبا به راه های دور، سردسیر و جبل و جاهای کوهستانی. وقت گاهی شرایط به گونه ای میشود که من مجبور میشم روی یخ نماز بخونم، روی برف، مثلا زمین نیست، بله، بر برف سجده کنم. حالا ببینید شما مطلب رو، امام فرمود لا تطلب التجاره، شما دنبال تجارت نرو، فی ارض لا تستطیع ان تصلی الا علی الثلج. ببین چی بوده ضربه؟ ضربش این بوده که نمازش لطمه می‌خورد. ببینید
بله،
اونم نه اینکه نخونه، معلومه آدم مقیدی بود. آقا من یه جایی تا این حد، امام ابو نرو، آقا جایی که شما مجبور میشی. خب حالا اگر یک تجارتی است موجب میشه نماز من فوت بشه،
بله،
با یه عده‌ای برم که منو مجبور کنن به شرب خمر، منو مجبور کنن به خدای نکرده مثلا حرام، اینم تجارت و کاسبی که دین آدمو در خطر میاندازه ازش باید
پرهیز
بشه. آسیب دیگر در تجارت دبه کردنه، اینم خیلی بده. روایت ما هم داره حالا تعبیر قبن داریم، ایجاد ضرر داریم، آجنس و فروخته تمام شده، بعد میگه انقدر باید بدی
اگر نه پس بده،
اگر نه پس بده، یا اینم